عرض درود و ادب و احترام مجدد دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. عزیزان فرهیخته و دلاغاه، بار دیگر این مسئله رو به تکرار می نشینم. ویژه برنامه رو از ساعت 19 و 30 دقیقه آغاز کردیم، ویژه برنامه 18 سالگرد تأسیس شبکه رادیویی گفتگو در همین بزنگاه و آینه تاریخی. 27 اردیبهشت ماه روز رابط عمومی و اطلاع رسانی در سال 1385 این شبکه رادیویی تأسیس شد و تا به امروز 18 سال از این فراز و فرود رو در قالب همنشینی دلنشین با شما نازنینان سپری کرده. در بازه نخست برنامه پیش از اینکه شما رو دعوت بکنیم به مشهد و رضا، شهر شاه خراسان، علی ابن موسی رضا علیه السلام که همکارانمون برنامه 60 دقیقه یک ساعته رو به شما تقدیم کردن، دو میز رو در قالب میزهای تخصصی، میز تخصصی سیاست و میز تخصصی رسانه و برنامه سازی تقدیم شما کردیم و با میز سوم همراه شما خواهیم بود در مجال پیشرو تا حوالی 00:12 شب. این همدلیتون رو از ما دریغ نفرمایید لطفاً. میز سوم ما بر نمط تاریخ و فرهنگ استواره و در حال حاضر با افتخار از جناب دکتر محمد رضا یقینی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا یقینی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه، در استودیو میزبانی میکنیم. پیش از هر چیزی عرض درود، ادب و احترام من رو جناب دکتر یقینی پذیرا باشید. بسیار بسیار خوش آمدید به صدای اندیشه ها.
بنده هم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام و لیالی دهه عزیز کرامت رو خدمت همه سروران ارجمند تبریک عرض میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم. صمیمانه‌ترین شادباش های ما رو هم پذیرا باشید، چه بیرون استودیو که من خیلی کوتاه لحظاتی حاج آقا رو دیدم، چه الان در همین گپ و گفت و سلام علیک ابتدایی، لبخند شیرینی که روی صورتشون هست بسیار بسیار انرژی بخشه و بابت این برخورد جذاب و گرم هم از ایشون سپاسگزارم. ما نمط رو بر این گذاشتیم، بزرگوارید و عزیز، نمط رو بر این گذاشتیم دوست عزیز شمنده. مقدمه ای رو عرض کنم، در این مقدمه آنچه که ریل سیاست های گفتگوی ما در میز سوم، میز تخصصیمون تاریخ و فرهنگ هست رو ترسیم خواهم کرد. با یک سوال کلی جناب دکتر یقینی، تلیعه کلام شما رو ما خواهیم شنید و بعدم آرام آرام وارد فضای تخصصی خواهیم شد. گروهی در میان گروه های اقماری شبکه رادیویی گفتگو قرار داره به نام گروه فرهنگ و تاریخ، گروهی که سیاست های حوزه کلان حکمرانی رسانه رو در قالب زیر شاخه هایی مانند فرهنگ، اندیشه و در ساحت تاریخ، تاریخ و دین رو میزبانی میکنه و تلاش کردیم در قالب برنامه های کمربندی، مثلا مانند گفتگوی فرهنگی یا برنامه هایی که شاید در طول هفته یک بار پخش میشه اما مدت زمان و بازه اون طولانی است و مباحثش سلسله محور هست، مثلا مانند برنامه روایت تاریخ، نگاهی داشته باشیم بر این چهار ضلعی که خدمت شما عرض کردم، یعنی فرهنگ و اندیشه در یک سو، دین و تاریخ در سوی دیگر. گزاره دوممون در تعریف و تبعین این گروه، یعنی تاریخ و فرهنگ، دو محور اصلی سبک زندگی و همچنین فرهنگ ایرانی اسلامی است که هر دو مؤلفه از منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری استخراج شده و ما تلاش میکنیم چه در حوزه مؤلفه های تقویمی و تاریخی مثل دهه کرامتی که الان توش هستیم، شما بهش اشاره کردید، ماه مبارک رمضان، ایام ماه محرم، دهه پایانی ماه صفر به شکل پررنگ تری، یا در ساحت اتفاقهای تقویمی، حالا این تقویم باز رخدادهای ملی و مذهبی رو در بر میگیره، یا سیاستهای کلانی که اتاق فکر هر گروه از جمله گروه تاریخ و فرهنگ در قالب کارشناسانی که میزبانی میکنه مسائل رو استخراج بکنیم. رادیو گفتگو تلاش خودش رو در این 18 سال انجام داده تا رادیوی نخبگانی باشه، اما اینکه بگوییم مخاطبان هدف این شبکه رادیویی فقط نخبگان یا جامعه دانایی و دانشجویان هستند، خب قطعاً مستاق بارز حقیقت یا رویکرد واقعی مخاطبان رو عنوان نکردیم، چون که تلاش شده در قالب بحث‌های گفتگو محور مثل بحثی که امشب در خدمت شما دیگر عالی مقامان بودیم و هستیم، آن مباحث نخبگانی رو به گونه‌ای برای جامعه شماره تلفن در قالب مثلا تارنمای شبکه رادیو گفتگو سوال‌ها و پرسش‌ها و دغدغه‌هاشون رو با ما در میون می‌گذارن. اینها همه یک سو، اما آنچه که در این بازه تقریبا میتونم بگم قریب به 50 دقیقه که افتخار همکلامی با شما رو در میز تاریخ و فرهنگ داریم، به شکل موازی دو خط رو در بر میگیره. نخست گذار و گذری است بر این تاریخ 18 ساله شبکه رادیوی گفتگو، مؤلفه هایی که بیشترین اقبال رو از سوی مخاطبان داشته یا در شکل جریان سازی عمومی رد پاش رو از فضای رسانه ملی فراتر گذاشته. ما صدایمون رو در مجلس، صدایمون رو در میان دستگاه های وزارتی مربوط به حوزه فرهنگ در حقیقت شنیدیم، یا سازمان ها، نهادها، ارگان ها رو پاشو به میان آورده. نکته دوم بازم پرسش های عزیزانی هستش که در حقیقت پیشوره من قرار داره با آنچه که باز هم مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری مسئله آینده پژوهی است که باز یکی از مؤلفه ها و کلیدواژه های منویات حضرت آقاست. اما آنچنان که عرض کردم ورودی بحث ما نگاه کلانی است در قالب همنشینی این دو واژه، تاریخ و فرهنگ، و نقشی که البته رسالتی که بهتر این گونه بگویم رسانه بر عهده خودش داره. از آرای نظریه پردازان و بزرگان حوزه تاریخ و فرهنگ هر کدامش، چه حالا اندیشمندان غربی چه اندیشمندان شرقی، کسانی که حتی در کشور خودمون در صاحب کرسی اندیشه قرار دارند، بارها شنیدیم که به هیچ وجه تاریخ رو بدون فرهنگ یا فرهنگ رو بدون تاریخ نمیتونی مورد توجه و مداقه قرار بدی. این یک نکته. نکته دوم و نکته بعدی آن است که گاه به سبب نظام حکمران، ما اینجا با انقلاب شکوهمند اسلامی، البته گفتمان فرهنگی این انقلاب که بنا به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، پیش از اینکه این انقلاب ما اتفاق رخدادی سیاسی باشه یک اتفاق فرهنگی بوده، تلاش میکنیم تا آن خاصیت و در حقیقت تحلیل های گفتمان حکمرانی نظام رو هم در قالب بحث ها و مورد بحث های مورد مطالبه نخبگان و البته کارشناسان و اندیشمندان و عموم مردم بازتاب بدیم. من شما رو برای ورود بحث با این دو واژه در حقیقت به فرمایشتون رو به یاری می طلبم. همنشینی دو واژه تاریخ و فرهنگ و حال نقش آگاهی بخشی که رسانه اینجا رادیو گفتگو بر عهده داره. فقط کسب اجازه می کنم پیش از اینکه پاسخ شما رو داشته باشیم خدمت مهمان عالی مقامی که همکنون ما افتخار داریم که در خدمتشون باشیم، جناب حیدر ارشدی، جناب دکتر حیدر ارشدی بزرگوار، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیر کل جایزه البرز هم عرض درود و ادب و احترام داشته باشم. قربان، شبتون به خیر باشه. بسیار بسیار خوش آمدید به صدای اندیشه ها
و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همچنین مهمان عزیز و بزرگوار برنامه شما. با افتخار در خدمتون هستم.
قطعا افتخار از آن ماست و خدمت طریق ما جناب حجت الاسلام علامه سلیمی دکتر محمد رضا یقینی از اساتید خبره و برجسته حوزه و دانشگاه. حاج آقای یقینی تمام قد شنوایم، امر بفرمایید.
بزرگواری، بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خوش آمد عرض میکنم خدمت مهمان بزرگوارمون.
بزرگواری
و عرض ادب و احترام دارم محضر شریفشون. عرض میکنم محضر شریف شما که شاید بشود فرهنگ رو اینطور توصیف کرد که عبارت است از مجموعه اندیشه ها، باورها، علایق، ارزش ها، سلایق و ترجیحات یک ملت.
بله.
عقاید و سبک زندگی و ترجیحات یک ملت در ضمن فرهنگ قرار میگیره.
متوجه.
این فرهنگ در ضمن زندگی مردم بروز و ظهور پیدا میکنه.
درسته.
وقتی که ما میخوایم فرهنگ یک ملت رو بشناسیم باید آنچه که در سرگذشته اونها بروز و ظهور پیدا کرده رو مورد مطالعه قرار بدیم. به این ترتیب وقتی که ما تاریخ رو مطالعه میکنیم، تاریخ عبارت است از مطالعه بروز و ظهور فرهنگ یک ملت در بستر زمان.
کامل.
به این ترتیب نمیتوانیم ما با تاریخ سر و کار داشته باشیم و با فرهنگ ملت ها سر و کار نداشته باشیم. نمیتوانیم فرهنگ رو مورد مداقه و مطالعه و بررسی قرار بدیم، ولی به سیر بروز تاریخی اون توجه نداشته باشیم. من مثالی رو اینجا ازش استفاده میکنم. امروز ما برای اینکه تصویر برداری بکنیم از صحنه ها، از عکاسی دیجیتال استفاده میکنیم.
بله.
اما حدود 20 سال پیش 30 سال پیش تقریبا یا خبری از عکاسی دیجیتال نبود یا رایج نبود. ما درست. از دستگاه های دیگری، فناوری دیگری برای عکاسی استفاده میکردیم. وقتی میخواستیم یه صحنه رو ثبت و ضبط بکنیم، این صحنه از طریق دریچه دیافراگ روی یک نوار فیلمی ثبت میشد. این نوار فیلم رو باید به تاریکخانه میبردیم و در اون فضای تاریکخانه و با استفاده از مواد شیمیایی و روی کاغذ مخصوصی این رو منعکس میکردیم.
بله.
اون تصویر وقتی که رو اون کاغذ ابتدا مبهم بود، تار بود، حقیقتش دقیقا مشخص نبود، ولی به تدریج اون صحنه به صورت شبیه اون صفحه کاغذ عکاسی نمایان میشود، تا اینکه نهایتاً پس از مدتی ما به یک تصویر کاملا شفاف دست پیدا میکردیم. میخوام از این مثال استفاده بکنم و عرض کنم که حقیقت یک ملت که هویت اون رو به ما میشناساند، که عبارت است از فرهنگ اون، این در بستر تاریخ این بروز و ظهور رو پیدا میکنه. یعنی ما وقتی که میخوام هویت حقیقی یک ملت رو ببینیم، همان گونه که اون تصویر روی صفحه عکاسی هرچه میگذره شفافتر میشه و واضحتر میشه و حقیقتش نمایانتر میشه، هویت یک ملت رو هم که فرهنگ نماینده اون هست در بستر تاریخ میبینیم که هویدا میشه، نمودار میشه و با بررسی تاریخ یک ملت میتونیم به حقیقت فرهنگ اون ملت آشنایی پیدا بکنیم. بنابراین وقتی که وارد حوزه اندیشه هم ما میشیم، نمیتوانیم اندیشه ها رو جدای از تاریخ بررسی بکنیم.
بله.
مثلا در آموزش فلسفه در دانشگاه ها، در حوزه های علمیه، دو روش مورد استفاده قرار میگیره. یک روش این هست که مثلا فرض بفرمایید که یک کتاب فلسفی که متعلق به یک اندیشمند هست رو باز کنیم و از ابتدا قضیه ها و گزاره های فلسفی رو مطرح بکنیم، استدلال ها رو بیان بکنیم، نقد هایی که وارد شده رو بر بشماریم، پاسخ هایی که به این نقد ها داده شده رو ذکر بکنیم. این یک روش آموزش فلسفه هست.
درست.
دانشجوی فلسفه یا مثلا حالا چون در حوزه های علمی هم تدریس فلسفه رواج داره و بنده بخش قابل توجهی از وقتم تدریس فلسفه در حوزه های علمی هست، وقتی که این روش رو برای آموزش فلسفه استفاده بکنیم، طلاب و دانشجویان و اون کسانی که میخوان با اندیشه ها آشنا بشن متوجه نمیشن که چرا اون فیلسوف این نظریه رو ارائه کرده. تصور میکنن که این تصادفاً به ذهنش تبادر کرده که این گزاره رو بیان بکنه.
بله، بله.
به صورت یه فرضیه‌ای و حالا خواسته اون رو به شکلی اثبات بکنه. ولی وقتی که ما بیایم اون بستر تاریخی که این نظریه فلسفی درش مطرح شده رو توضیح بدیم، اون دانشجو یا اون فردی که طلبه علوم دینی هست متوجه میشه که اون اندیشمند با چه مسائلی روبرو بوده، چه مشکلاتی در اون روزگار وجود داشته، مردم اون روزگار با چه چالش‌هایی روبرو بودند، چه معضلاتی اونها رو درگیر خودش کرده بود که برای پاسخ به اونها این اندیشمند یا این فیلسوف به ذهنش رسیده که این گزاره فلسفی رو ارائه بکنه. پس بنابر این یک نظریه فلسفی که بیانگر یک اندیشه هست، در واقع بنای این رو داره که به معضلات روزگار خودش پاسخ بده.
درست.
برای اینکه اون مقصود رو به درستی درک بکنیم، باید اون اتمسفر تاریخی که این نظریه درش متولد شده رو هم به خوبی بشناسیم. این رو از باب نمونه عرض کردم. قطعاً این روش تدریس اندیشه های فلسفی متعلمان و فراگیران رو با حقیقت اون اندیشه ها بیشتر آشنا میکنه. این یه نمونه بود که ما نشون میده که اندیشه ها را اساساً نمیشود که جدا از تاریخ و زمینه و زمانه بروز اونها مورد مداقه و بررسی دقیق قرار داد.
بسیار بسیار مثال جذابی بود. من احساس میکنم حتی اگر عزیزی در قالب عرایض من کمترین پرسشی در ذهنش ایجاد شده بود، با این شفاف سازی و مثالی که شما به شکل تصریحی و تشریحی بهش ارجاع دادید، هر آنچه که نیازمند تنویر افکارش بود رو حداقل در روایت شما شنیدیم. خب جناب دکتر ارشدی بزرگوار، چه در تعریف چه در تکمیل این پرسش که من از حاج آقای یقینی، جناب دکتر یقینی مطرح کردم، یعنی همنشینی مقبولی تاریخ و فرهنگ و ذیل عنوان رسانه رو برای بازنمایی این دو محور همنشین عنوان کردم، اگه نکته هست حتما بفرمایید. اما یکی دیگر از دلایل و رخدادهایی که ما در گام تولد 18 سالگی شبکه رادیویی گفتگو و این برنامه صدای اندیشه ها برش استوار بودیم، آن است که صرفاً فقط صدا و بازتاب دهنده نهادهای حاکمیتی مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها و نظری از این دست نباشیم و بخش مهمی آنچنان که در بطن و متن جامعه هم شاهدش هستیم که بسیاری از موتورهای پیشبرنده حرکت های فرهنگی توسط نهادهای مردمی، حالا آن چیزی که ما از اون به عنوان NGO یاد میکنیم، یا بنیادهای فرهنگی داره اداره میشه که شما نمایندگی میکنید این بخش رو به عنوان مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز. خیلی ساده تر و خودمانی تر بخواهم بگم، نقش بخش خصوصی رو در حوزه تعالی فرهنگی هم در این برنامه مورد کاوش قرار خواهیم داد. ذیل فرمایش هر دو عزیز، این زیر مجموعه رسانه رو مد نظر داشته باشید، خاصه رسانه گرم چون رادیو، اینجا رادیو گفتگو. ام بفرمایید.
بله، بسیار استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر یقینی. من در ابتدای عرایض خودم تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو و میلاد آقا علی ابن موسی رضا رو خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه ارزشمند صدای اندیشه ها، و همچنین تبریک میگم سال روز تأسیس رادیوی گفتگو رو. در تأیید و تکمیل فرمایشات حاج آقا پیرامون همنشینی مقوله تاریخ و فرهنگ، به نظر میرسه که این دو عنصر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با همدیگه تأثیرات متقابلی رو دارند که به همدیگه کمک میکنن تا توسعه و شکلگیری یک جامعه رو ما بتونیم درک بکنیم. خب تاریخ به عنوان اون منبع اصلی اطلاعات درباره رویدادها و تحولات و فرایندهای گذشته به ما کمک میکنه تا فرهنگ یک جامعه رو بهتر بفهمیم و واکاوی بکنیم، و در کنار اون هم این فرهنگ هستش که تأثیرات بسزایی رو بر این تاریخ داره، از آداب و رسوم و زبان و هنر و معماری و سایر عناصر فرهنگی که در یک جامعه نقش بسزایی رو در شکل دهی تاریخ تمدنی اون جامعه داره. پس فرهنگ یک جامعه به نوعی شکل دهنده اون ارزش‌ها و باورها و هویت اون هستش که در تاریخ سازماندهی میشه و تأثیرگذار هست. بنابراین این همنشینی، این مقوله تاریخ و فرهنگ رو بایستی به عنوان دو عنصر نزدیک و با تأثیر و تأثیر متقابل سنجید. اما پیرامون بحث نقش بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و اون کارکردی که میتونه ضلع سوم اثرگذار در جامعه که بخش خصوصی باشه، به درستی بهش اشاره کردید. خب قطعاً بخش خصوصی در حوزه فرهنگ یک نقش بسزایی رو داره که برخی از نقش‌های اون رو اگر بخوام به صورت تیتروار عرض بکنم، از حمایت مالی که میتونن بخش خصوصی در حوزه فرهنگ داشته باشن، از فعالیت ها و پروژه های فرهنگی و هنری آموزشی که به توسعه این مقوله کمک بکنن میتونم نام ببرم، بحث ترویج هنر و فرهنگ که بخش خصوصی میتونه با برگزاری نمایشگاه ها و سایر رویدادهای هنری و فرهنگی این موضوع رو در جامعه ترویج بکنه، موضوع حفظ تاریخ و میراث فرهنگی از دیگر کارکردهای حضور و بروز بخش خصوصی در این ساحت هستش که میتونند نقش اساسی رو داشته باشن، حمایت از مقوله آموزش و پژوهش یکی دیگر از این کارکردهای حضور بخش خصوصی هستش که میتونند با ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی به ترویج دانش و آموزش و کمک به تحقیقات نقش بسزایی رو داشته باشن، و نهایتاً تأثیر کارکرد بخش خصوصی در تولید محتوا و محصولات فرهنگی رو هم نمیشه ازش غافل شد. اما بنیاد فرهنگی البرز یکی از مصادیق این بخش‌های خصوصی هستش که با همین کارکردی که خدمت شما عرض کردم سعی کرده در حوزه اجتماعی کشورمون نقش آفرین باشه و این نقش آفرینی رو مدیون اندیشه نیک و سرشت پاک مردی هست به نام حسین علی البرز که بیش از 60 سال پیش تصمیم میگیره برای حمایت از مغز نخبگان، برای حمایت از تلاش های علمی برترین های کشورمون دروب. بنیادی رو پایه‌گذاری کنه به شکل کاملا خصوصی و این مأموریتی رو که شاید مأموریت تعریف شده حاکمیت بوده خودش تصمیم بگیره با توان شخصی خودش و با توان مالی خودش راهبری بکنه و این بنیاد امروز بعد از گذشت بیش از 6 دهه از عمرش بیش از 6000 نفر از برترین های علمی کشورمون رو از سطح دانش آموز تا دانشجو، طلبه، مخترع و دانشمند شناسایی کرده، تشویق کرده و با اعطای جایزه نقش امیدآفرین و انگیزاننده‌ای رو برای اینها ایفا کرده تا بتونن در مسیر علمی که در شاخه‌های مختلف علوم پی گرفتند ادامه بدند و به نظر میرسه که این اتفاقی که این پیرمرد 62 ساله‌ای که بنیاد فرهنگی البرز هست امروز داره تجربه خودش رو به این جوان رعنای 18 ساله رادیو گفتگو منتقل میکنه قابلیت تعمیم داره و تکثیر داره و ترویج داره که در کشور عزیزمون ایران که مهد علم و فناوری بوده و در کنارش خیرخواهی و نیکندیشی رو هم در سرشت پاک مردممون داریم ترویج بکنیم تا این اتفاق حمایت بخش خصوصی از جامعه علمی و نخبگانی ما که قطعا ریشه در هویت و تاریخ و فرهنگ ما داره رو بیش از پیش شاهدش باشیم. حالا در ادامه فرصتی شد به بخش‌های جزئی تری از این اقداماتی که این بنیاد انجام داده و میتونه از سوی عزیزان هم شنیده بشه و هم ترویج و تکثیرش خواهم پرداخت.
حتما بسیار بسیار سپاسگزارم. خب بعد از تلیه کلام هر دو بزرگوار جناب دکتر یقینی، جناب دکتر ارشدی بزرگوار، من آرام آرام هر دو عالی مقام رو دعوت میکنم به بحث تخصصی. حاجاق یقینی، من شما رو با روکردی خطاب قرار میدم که حداقل به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ شبکه رادیویی گفتگو که از این عمر 18 ساله این شبکه 14 سال افتخار همراهی با این شبکه رو داشتم، میتونم بگم به فراخور زمان، احوال و سیاست‌های مختلف کلان و خرد نظام حاکمیتی و نظام رسانه هیچ وقت از دایره برنامه سازی خارج نشده و اون هم مؤلفه ایست به نام علوم انسانی که اتفاقا تاریخ و فرهنگ ذیل این دانش کلان داره تقسیم بندی میشه. سه خط ارتباطی رو برای رسیدن به یک نقطه واحد با شما مطرح میکنم. نخست از آموزه های خودم مثل کلاس های بسیار بسیار گرانسنگ پروفسور حمید مولانا وام میگیرم، عنوان یکی از بزرگ مردانی که در ساحت اندیشه با شاخه جامعه شناسی تمام تلاش خودش رو در این قریب به 7 دهه تمرکز و مداقه انجام داد تا هر آنچه که ما در حوزه امروز در حوزه خود شناسی با محوریت جامعه شناختی ایرانی اسلامی داریم، به جای اینکه فقط پیرو نظریه‌های غربی باشیم به سمت نظریه‌های بومی حرکت بکنیم. مؤلفه‌ای که مد نظر مقام معظم رهبری هم بوده و هست و در فرازهای مختلفی از روایت‌های حضرت آقا هر جا که به محیط دانشگاه، هر جا که به توزیع توسعه فرهنگ اشاره کرده به بومی سازی مقوله علوم انسانی تاکید ویژه داشته. رده دومی که با شما در میان میگذارم نقل قولی است از جناب دکتر تقوی، معاون محترم فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف، که ایشان حداقل میتونم بگم دو سه سالی هست بر روی نظریه‌ای دارن کار میکنن که این نظریه گاه فرازهایش در قالب رسانه‌های مکتوب یا برخط داره منتشر میشه و اون هم انقلتی است، زاویه است که ایشون با بی‌محابا ترجمه کردن تئوری‌های علوم انسانی در جامعه ما باهاش دست به گریبان هستن. یکی از مسائلی که باعث شد من تمام مقالات ایشون رو بخونم یک جمله بیشتر نبود، که انقدر این جمله حداقل از زاویه دید من به عنوان خواننده دارم عرض میکنم و جناب دکتر یقینی جان سوز بود، که باعث شد من مباحث ایشون رو پیگیری بکنم. تحقیق ایشون اواخر سال 1401 انجام داده بودند، مبنی بر این که از میان 600 مجله‌ای که با محوریت علوم انسانی در کشور ما منتشر شده در سال 1401 خورشیدی، حتی ما به 6 مؤلفه نظریه بومی بر نمیخوریم. ایشون قدر دانستن تمام تلاش اندیشمندان، پژوهشگران، محققان، مترجمان که در این حوزه دارن تلاش میکنن، چه در ساحت دانشگاهی چه در ساحت اندیشکده یا پژوهشگاهی، اما مسئله این است که تمام تلاش های اونها بر آرای نظریات غربی استواره، یعنی از افلاطون بگیری تا دکارت و کانت. چون شما به تفلسف به عنوان یکی از شاخه هاتون اشاره کردین، من فرمایش جناب دکتر تقوی رو به میان میآورم و ایشون با صدای بلند الان 3 ساله که دارن فریاد میزنن که در حوزه علوم انسانی در کنار احترامی که به نظریه های غربی باید داشته باشیم، به شدت نیازمند تولید نظریه‌های بومی هستیم. باز ذیل عنوان مثلث تاریخ، فرهنگ، رسانه. گزاره سوم من که به فصل مشترک این دو گزاره اول میرسه، همین رسانه است که ما افتخار همکلامی با شما رو داریم. بله، در تعریف سیاست کلان رادیو گفتگو، رادیوی نخبگان تعریف شده، اما قرار نیست تام و تمام این رادیو به حوزه و دسته مخاطبان نخبگانی، دانشگاهی، اندیشمندان و پژوهشگران تعلق داشته باشه. قرار است روایت‌های آنها را ساده کند برای آحاد مردم، که آنها نیز دریابند، خودشون رو سهیم بدونن در رشد علم، در رشد فرهنگ، در رشد تاریخ، در رشد اندیشه و نظری از این دست. اما مسئله این است که در این ساده سازی روایت ها با همین مؤلفه اصلی نظام، یعنی سبک زندگی ایرانی اسلامی، علم دانشگاهی ایرانی اسلامی، جامعه شناسی و روند جامعه شناختی ایرانی اسلامی، چون که دعوی اصلی انقلاب شکوهمند اسلامی هم عرض کردم ارائه گفتمان جدید فرهنگی مبتنی بر دانش اسلامی بوده، ولی در بسیاری از موارد حتی کارشناسان ما و برنامه سازان ما هم باز مجبورن زیر چتر اندیشه های غربی آرای خودشون رو بیان بکنند. شما رو در بعد از فرمایش همنشینی تاریخ و فرهنگ، نکاتی که ارجاع دادید با این مؤلفه که عرض کردم به شدت مورد تذکر و زنهار مقام معظم رهبری است، خلع حوزه نظریه های بومی در حوزه علوم انسانی خطاب قرار، باز هم به اعتقاد شما نقشی که رسانه میتونه یاریگر بدنه دانشگاهی، اندیشمندان و پژوهشگران باشه، امر بفرمایید.
اگر موضع رو بخوام درست تشخیص بدیم، باید به بستر تاریخی بروز این موزل مراجعه بکنم.
بله بله.
اتفاقی که در 2 قرن اخیر افتاده اینه که ما در مواجهه با غرب، در رویارویی با غرب، ابتدا آغوشی رو برای گفتگو و دوستی باز کردیم با کشورهای غربی.
درست.
از حدود دوران صفویه که میشه حدود 3 یا 4 قرن پیش.
بله بله.
اما آنچه که بعد از چندی در مواجهه با غرب باش روبرو شدیم، داغ و درفش و سرب و آتش بوده.
درست.
اشغال بخش‌های زیادی از ایران در که منجر شد به عرض کنم قراردادهای گلستان و ترکمنچای، ماجرای هرات و تجزیه هرات از ایران، قرارداد گلدسمیت، قرارداد پاریس، اینا همه منجر شد که دور تا دور ایران از ایران جدا بشه. بله. این یک حس حقارتی رو در ایرانیان به وجود آورد، یک حس عقب ماندگی رو در ایرانیان به وجود آورد. فرصت نیست که ریشه های این که ایرانیان گرفتار این بلا و مصیبت شدن رو از نظر تاریخی بررسی بکنیم، اگرچه کار خیلی لازم و ضروری
هست، بله.
ولی این فرصت در این دقایق فراهم نمیشه. شاید باید ترم های تحصیلی، فصول تحصیلی رو بگذاریم، ولی به هر حال ایرانیان در حدود 200 سال پیش این طور با غرب مواجه شدن. اون چیزی که اونها باهاش مواجه شدن این بود که غرب صنعت و فناوری داره که باهاش میتونه بر اینها مسلط بشه.
بله.
ما شرقی ها رو، ما جنوبی ها رو شکست بده. اون چی بود؟ صنعت. اون چی بود؟ فناوری. نکته دیگر افول بهداشت و دانش پزشکی در بین ما شرقی ها بود.
بله.
بی اعتمادی به طب سنتی که در بین ما رواج داشت و جایگزین نشدن اون با طبی که روزآمد باشه، این شد که نسل پیشین ما این تصور براشون به وجود اومد که اون علمی که نافعه، اون دانشی که سودمنده، دانش‌های فنی و پزشکی هست. اون چیزی که قبلاً فرهنگ ما به ما میگه چیه؟ میگه که العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان.
درود.
این حدیث نبویه.
بله، که علم بله.
دو علمه، یا علم دین یا علم بدن، علم طب. که حالا علم دین هم معنای وسیعی داره، با اون چیزی که امروز به ذهن ما تبادر میکنه ممکنه مرزهای مشترکی داشته باشه، اضلاع مشترکی داشته باشه، ولی کاملا با هم پوشانی نداره.